بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما مستحضر هستید مدتی است پیرامون عوامل دین گریزی صحبت میکنیم. یکی از این عوامل رو به استناد قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 16 شیطان معرفی کردیم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم. من سر راه راست تو می نشینم و این شیطان که سر راه مستقیم نشیند صراط مستقیم رو دینن قیما تفسیر کردیم، سر راه دین مردم میشینند. آنگاه از پنج سیاست بهره میبرد. سیاست اول هجمه همه جانبه، از چهار طرف حمله میکند. بحثش مفصل بود و گذشت. سیاست دوم سیاست کمین و بهره برداری از غفلت، چنانچه در سوره مبارکه زخرف آیه 36 این سیاست مطرح میشه. و من یعش عن ذکر الرحمن، و هر کسی که از یاد خداوند غفلت کرد روی گردان شد، نغیز لهو شیطانن، ما شیطان رو بر او مستولی میکنیم، فهو لهو قرین، همواره با اون آدم خواهد بود. نه اینکه گاهی هست و گاهی نیست، قرین است، همنشین دائمی است. این آیه آنچه که ازش استفاده می شود این است که اگر انسان غفلت کند شیطان کارش میکنه، او مترصد غفلت. از همین جهت از یکی دو جلسه گذشته پیرامون غفلت صحبت کردیم. امروز هم بقیه بحث ما راجع به همین غفلت و آثار زیان بخش اون خواهد بود. آثار زیان بخش غفلت در دنیا و آثار زیان بخش غفلت در آخرت و سیاست اصلی شیطان برای انحراف در جامعه. آدم غافل میشه. موارد غفلت رو در جلسه گذشته بیان کردم. از خدا غافل شدن، از معاد غافل شدن، از مرگ غافل شدن. اون چیزی که عوامل دین گریزی است غفلت از معتقدات، از باورهاست. مرگ رو که فراموش بکنی هر کاری که دلت بخواد بکنی، خدا رو که فراموش بکنی هر کاری که دلت بخواد میکنی. غفلت از دشمن. دشمن این که برای تو نقشه میریزد ولی تو از او غفلت داری. بیان نورانی امیرالمومنین رو عرض کردم. این تیپ از غفلت ها صدمه میزنه. والله ممکنه غفلت بکنی مال تو ببرن. البته کار خوبی نیست، مذمومه، اما عامل دینگریزی نیست. غفلت بکنی حادثه ایجاد میشه، خدای نکرده تصادفی اتفاق میفته، مذمومه، اما عامل دینگریزی نیست. غفلت از معتقدات مهمه. ما راجع به این بحث داریم. در آثار زیان بخش میگن هر کسی غفلت کرد دچار معیشت زنگ میشود، زندگی پر درد و سر، زندگی با درد و سر. خداوند علی انا هر وقت که آدم و حضرت حوا را خلق کرد سلام الله علیهما، اینان را در یک منطقه ای قرار داد به نام بهشت و مسلم این بهشت اون بهشت اخروی نیست. ادله متعدد بر این معنا وجود دارند. من دو تا توجه به شما میدم. یک، بهشت اخروی ساخته و پرداخته عمل شماست. آدم و حوا تازه خلق شدن، عملی ندارن تا بهشت اخروی رو داشته باشن. یک. دو، در بهشت اخروی شیطان راه نداره تا بخواد آدم را اونجا بیرون کنه و این شیطان تمردش را کرده است. رجیم اندالله است. موجودی که از رحمت خدا دور است چگونه در کانون رحمت خدا قرار بگیره؟ بنابراین اون بهشت که آدم و حوا درش بودن منطقه خوش آب و هوا و زندگی بی درد و سره. قدیم میگفتن که هر کی مثلا فرض کنید کیفش کوک باشه، میگفتن زندگی براش کویته. خواستم بگم یعنی دیگه خیلی عالی داره زندگی میکنه. خواستم بگم خیلی عالی زندگی میکنه، زندگیش کویته. یعنی کویت که بهش که نیستش ولی تمثیلی بود از این که مثلا دیگه بی درد و سر داره زندگی میکنه. حالا این منطقی که این دو بزرگوار جده و جده ما اونجا زندگی میکردن، همه ما جده و جده همه ما اونجا زندگی میکردن، منطقه کویت بود خلاصه براشون، بی درد و سر داشتن زندگی میکردن. خدا هم بهشون هشدار داد، فقلنا یا آدم این هازا ادوم و لک و لزوجه. آقای آدم، این شیطان دشمن شما و همسرتون هست، حواستون رو جمع بکنید. فلا یخرجن نکما من الجنه، از این منطقه بهشت خارجتون نکنن که اگر خارج شدید فتشقا دوچار درد و سر میشید. اون هم آمد اقوا کرد، منتها اقوای جناب آدم این نبود که مثلا بیا بریم دنبال نامحرم و این حرفا. این بود که بابا تو اگه از این درخت بخوری یک زندگی ابدی پیدا میکنی، زندگی ابدی که پیدا بکنی پرستش خدا ابدی میشه. او به هوای پرستش ابدی نقض قانون کرد، نه به هوای مثلا فرض کنید یک گناه عادی و لذت آنی. او میخواست برسه به یک در واقع جاودانگی در یک حیات بدون ممات. راهکارش رو شیطان گفت خوردن از این درخته، ولی برای رسیدن به او به جهت اینکه خدا رو دائمی پرستش بکنن، از این غفلت کرد که هر موجودی نمیتواند در دنیا ابد الابد بماند، نشأش تغییر پیدا میکنه. ولی نزدیک شد، به بهانه این که خدا را جاودانه بپرستد نزدیک شد و از اون در واقع میوه ممنوع تناول کرد. همچین که تناول کرد در سوره مبارکه طه آیات 122 و 123 بیان حضرت حق این است: قال احبتا منها جمیعا، همه تون اسبابتون رو جمع کنید از اینجا برید. و از اکم لبعزن عدوون، شما بعضیتون دشمن بعضیتون هستن. خب از اینجا برید، درد و سرتون شروع شد، اما یه راه سعادتی رو هم باقی میذاره با اونو که فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا، هرگاه برای شما از ناحیه من راه هدایت و سعادت آمد، فمن تبع هدای، و هر کسی از اون هدایت تبعیت کرد، فلا یزل ولا یشقا، نه گمراه میشه و نه به سختی و درد و رنج مبتلا میشه. ولی و من اعرض عن ذکری، هر کسی که ذکر من رو فراموش کرد، یاد من رو فراموش کرد، دوچار غفلت شد، فان له معیشتا زنکا، من او رو در زندگی دوچار یک زندگی سخت میکنم. و تحشره یوم القیامت اعما، و روز قیامت نابینا در واقع محشور می شود. معیشت زنگ، معیشت زنگ از نظر ادبیات قرآن به زندگی سخت می گن. اما زندگی سخت به این معنا نیستش که فرض بفرمایید امکانات کمه. هر کسی در زندگی امکاناتش کم بود میشه معیشت زن، نه، چه بسا از نظر امکانات در عالی ترین شرایط قرار داره اما از زندگیش لذت نمیبره. اون چیزی رو که خدا ازش گرفته لذت از زندگیه. ثروت پول از پارو بالا می رود، لکن نه نون است که در خون می زند. حالا ادلش مختلفه، اما قدر مشترک معیشت زنگ این است که از زندگی لذت نمی بره. یه موقع از انسان امکانات عالیه دارد و از زندگی لذت نمیبره، یه موقع از انسان متوسط الحاله ولی باز از زندگی لذت نمیبره. قدر مشترکشون این است که خداوند اونها رو به چه کنم انداخته. یکی لذت مادی تو زندگی نداره، یکی لذت معنوی تو زندگی نداره. هر کسی که با هر مقدار از امکانات که در زندگی دارد ولی در زندگیش دچار بن‌بست شده، اینو بهش میگن معیشت الزنگ. راهکارش هم این است، من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که خدا ترس باشد بن‌بست تو زندگیش وجود نداره. من حیث لا یحتسب، خدا او رو یاری میکند. من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کسی که دارای ویژگی خدا ترسی باشد از درون ملهم می شود به شناخت راه صلاح از راه شقا، صلاحش رو از فسادش تشخیص میده، سعادتش رو از شقاوت تشخیص میده. کسی که این تشخیص رو نداشته باشه معیشت زنگه، و این معیشت زنگ در جایی است که غفلت از خدا حاصل بشود. نه اینکه پولم کمه. بسیاری از انسان ها هستند که در مرتبه زهد دارن زندگی میکنن، یعنی هیچ وابستگی به دنیا ندارن. وقتی هم باهاشون صحبت میکنی از سر صدق میگن ما خیلی راحت هستیم. و بسیاری از انسان ها هم هستن که تمکن مالی دارن، شاید به حسب ظاهرم بگن ما خوشیم، اما خودشان میدانند و خدای خودشان و اعماق دلشان. کی خوشیه وجود نداره؟ اینو بهش میگم معیشت زنگ. معیشت زنگ در اثر غفلت. ایرم یکی از آثار، یکی از آثار زیانبار غفلت همین بحث دین گریزی و هدایت گریزی است که اصلا بحث ما همینه. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 89 بیان مبارکشون این است که و نزلنا علیک الکتاب، پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، در حالی که این قرآن بیان هر چیزی است و هدن و هدایت است و رحمتن و رحمت است و بشرا للمسلمین، بشارت برای تسلیم شوندگان. سوال، قرآن کتاب هدایت است، ولی ما چرا از هدایت قرآن بهره نمیبریم؟ چرا ما قرآن میخونیم هدایت نمیشیم؟ قرآن کتاب رحمت است، چرا ما از رحمت خدا بهره مند نمیشیم در قرآن؟ کتاب شفا است نه درمان. خدای نکرده این مسئله مهمیه، شفاء للمؤمنین، این ادعای قرآنه، من شفا هست. شفا یعنی سلامتی از هر دردی، دردهای فیزیکی ملاک نیست، بیماری های روحی روانی رو قرآن شفا میده. مراد از بیماری های روحی روانی هم بیماری های اعصاب و روان نیست. این که مثلا شما مریض بشی بعد میگه آقا کدوم آیه قرآن بخونم، خب اینا دیگه تمسک به ظاهر قرآن، اصلا قرآن برای این کار نیومده بابا. چه اصراری داری قرآن برای اون مسیری که نیست از اون مسیر ازش استفاده کنی؟ شناسنامه قرآن در آیه دوم از سوره مبارکه بقره است، چی میگه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، بابا تردیدی نیست که توش هدایته. تو دنبال ریاضی میگردی؟ توش ریاضی نیست. تو بخواه توش فیزیک در بیاری؟ خب توش فیزیک نیست. اصلا خدا ادعا میکنه که من این کتاب هدایت قرار دادم، تو دنبال مثلا ادبیات میگردی؟ خب نیست. ولی همین هدایتی که هست چرا من از هدایتش بهره نمیبرم؟ همین رحمتی که هست چرا وقتی من با قرآن انس میگیرم رحمت خدا رو درک نمی کنم؟ قرآن کتاب نوره، چرا من از نورانیت قرآن بهره نمیبرم؟ شفاست، چرا من از شفا قرآن بهره نمیبرم؟ شفا یعنی درمان همه دردها. درمان، شما میروی دکتر، مثلا فرض کنید مشکل بیولوژیکی داری، دکترم تشخیص میده که فلان بیماری داری، بعد مثلا MRI میده، بعد نسخه میده، بعد جراحی میکنه، درمان میکنه، آیا خوب بشود آیا خوب نشود؟ اما قرآن میگه هر مریض روحی روانی بیاد سراغ من شفا پیدا میکنه. چرا ما شفا پیدا نمیکنیم؟ چرا ما بعد از سالها، حداقل 30 سال که مثلا عمر داشته باشیم، فرض بفهمید 15 تا ما رمزون قرآن خونده باشیم، حداقلش دیگه، رو بعضیا اونس بیشتر با قرآن دارن، بعضیا سالی یه بار دیگه، مثل نوبرونه است دیگه، کارش هم نمیشه کردی، قرآن کتاب نوبرونه زندگیشون، سالی یه بار، خلاص خدا کنه که همون سالی یه بار باشه حداقل تو زندگیمون. چرا همون سالی یه بار شفا پیدا نمی‌کنیم؟ چرا ما نمیتونیم از قرآن بهره ببریم؟ این مسئله رو در حالی که قرآن کریم میفهمن لا ریب فی هدن للمتقین، اصلا تردیدی نیست که هدایته، چرا ما با این قرآن هدایت نمیشیم؟ چرا ما با این قرآن، حتی اون آقایونی که گفتن کفایت میکنه کتاب قرآن ما رو، خب اینا کتاب و قرآن رو دارن، چرا مسیر درست رو ندارن؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ این رو در فرمایش وجود ناظرین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرزند بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی در سفارش هایی که به امام حسن مجتبی کردن معلوم بشه. ای بنیه، پسرم آگاه باش، الفکرتو تورس و نورن، بیداری و آگاهی برای تو نورانیت می آورد، رو نورانیت در قلب می آورد. والغفلتو ظلمتن، و بیخبری و فراموشی برای دل تو تاریکی می آورد. اون چه که در ضمن نور ایجاد می شود هدایت است، اون چه که در ضمن ظلمت ایجاد می شود هدایت گریزی است. حضرت امیر می فرماید تو با غفلت وارد وادی قرآن می شی. بنابراین غفلت عامل دین گریزیت خواهد شد. کتاب خدا باید ما را هدایت بکنه، حالا اونا رو که هدایت نکرد هیچی، ما رو هم هدایت نمی‌کنه. ما هم وجودی که شایسته و بایسته است دنبال امیر المومنین نیستیم. امیر ذکر نورانیش، اسم قشنگش، لقلقه لسانمون هست، یا علی رو میگیم، ولی سر سفره معاویه هستیم. یعنی اون چی که باید باشیم نیستیم. اینم که بگم سر سفره معاویه هستیم، ببینید جنگ امیرالمومنین، اصلا امام صادق فرمودن جنگ بنی هاشم با آل ابی سفیان سر خداست. امام صادق فرمودن جنگ ما با آل ابی سفیان سر خداست. ما گفتیم خدا هست، اونا گفتن خدا نیست. این که من میگم لقلقه زبانمون میشه یا علی اما سر سفره معاویه هستیم، یعنی مرام و مرام معاویه است، تکذیب خداست. دلیلش هم این است که خب شما یه محاسبه سرانگشتی بکنید ببینید خدا کجای زندگی ماست. خب این بعد دیگه، خدا کجای زندگی ماست؟ ما میگیم موحدی، به چیمون موحد هستیم؟ به چه علامتی موحد بودن ما تایید میشه؟ مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف، ایشان فرمودن به این که از مبلغین دین بودن در حال که مرجع تقلید بودن، یعنی سطح سواد در حد مرجعیت، ولی خب مبلغ دینه، مثلا مبلغ دین هم باید با سوادهای از روحانیت باشن. با سوادهای روحانیت نباشن خب هرچی به دهن مبارکشون بیاد برای مردم محترم میگن دیگه. معلومه یا خب اینا همشون یکی، همه یکی نیستن. عالم باید عالم ربانی باشه وقتی حرف میزنه. قال الباقر قال الصادق داین الالله، نه داین الیه، من نه، خدا پیغمبر. یه همچی شخصیتی بود، بعد هم خدا جوری قرار داده بود که مردم پذیراش بودن، نه فقط استقبال میکردن، تأثیر میگرفتن ازش. مرحوم شیخ در یکی از سخنرانیاش فرمود مردم 124,000 پیغمبر آمدن گفتن خدا را فقط بپرستید، اما من حاج شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید. بابا یه جای خدا هم باشه، یه جای زندگی تو خدا هم باشه، رو تاقچه حداقل، ولی باش رو تاقچه زندگیتون حتی خدا هم نیست. آقا ما که نماز میکنیم، ما که روزه میگیریم، آقا به این که نیستش که خب شیطان هم میگه نماز نبخون، میگه شیطان روزه نمیگیره. چرا ما اینقدر ظاهر میشدیم؟ چرا ما فکر میکنیم کارمون درسته؟ موحد بودن یه علامت داره، امام صادق علیه السلام میفرماید علامتش هم اونا تعیین میکنن، والله منم قصد نکردم سختش بکنم، چون اگه آسون باشه من با همین میزان بضاعت مزجاتی که دارم قطعا بهشت. برای من که خیلی راحتی که اگه آسون باشه، خب نیست برادر، والله منم با شما پدر کشتی ندارم. حالا امام صادق ببین چی میگه. امام صادق میفرماید ببین که کسی که مخلصاً لا اله الا الله بگوید وارد بهش میشود. مخلصاً. بعد تو هم با خودت میگی خب ما چی دیگه اصلا داریم روز هزار تا لا اله الا الله میگیم، کلمه توحید دیگه. پس اگه هزار تا 900 تاش خالص نباشه دیگه 100 تاش دیگه خالصه دیگه، بس دیگه ما بهشت دیگه. امام صادق بعد خود امام قید میزنه میفرماید خلوص در لا اله الا الله یعنی این که این لا اله الا الله تو را از گناه دور بدارد. بنابراین در زندگیت محاسبه کن چقدر از گناه دوری، هر قدر از گناه دوری به همون میزان موحدی. اگه در زندگی 100 درصدی 10 درصد از گناه دوری، به همون میزان چی هستی؟ یعنی چند درصد؟ و در مقابل توحید چی برادر؟ شرک دیگه، این 90 درصد مشرکی. 90 درصد مشرکی. این تازه ملون کسی است که تو زندگی 10 درصد از گناه دور باشه. آقای من فرمودن که اصلا آقا غفلت گمراهی رو زیاد میکنه. قال علی علیه السلام من غفله، هر کسی که غفلت ورزد حسب غیه رشدن موجب میشود که گمراهیش بیشتر شود. و من ذکر الله و هر کس یاد خدا باشد استبصره، این به هدایت و اون بصیرت درونی میرسد، درونش نور پیدا میکنه. مطابق یاد خدا باشه، علامت یاد خدا بودن از گناه دور بودنه. یکی دیگر از آثار زیان بخش غفلت این که دفاع از خدا دارم میکنم، یا من دعا میکنم زیر گنبد حضرت سید الشهدا قبة الحسین، مگه اونجا نگفتن دعا مستجاب میشه؟ پس چرا من دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه؟ نکنه این روایت دروغه، نکنه آقایون دروغ میگن، همه زمین و زمان بدن الا اون دعا کننده، اون خوبه، من دروغ گفتم، اون خوبه، امام صادق اشتباه گفته. نه برادر من، یه خودم یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران، همینه. حالا سوزنی که باید به خودت بزنی ببین چیه دیگه. پیغمبر قبول داری دیگه انشالله، اگه قبول نداشتی که به خاطر پسرش نمیمدی که قطعا قبول داری. این آقا که پی خداوند علی اعلی میفهم ما ینتقا عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزند، وجود ناظرینش میفرماید و علمو بدانی ان الله لا یقبل دعا ان من قلب غافل، خدا اصلا دعایی که از قلب غافل برمیخیزد رو نمیشنود تا بخواهد مستجابش کنه. آیه سوزنم به خودت بزن که آقا نه خدا دروغ گفته، نه پیغمبر دروغ گفته، نه اون روحانی که روایت پیغمبر رو داره میگه دروغ گفته، من دوچار غفلت هستم، من دوچار غفلت هستم، ها این غفلت من موجب شده که زیر قبة الحسینم که قرار میگیرم دعا مستجاب میشه. ولی امام حسین که آقا ایش جایی نرفته که، ذات امام حسین آقاییه. ذاتی چیزی از چیزی جدا نمیشه. اگه من گاه مشمول آقای سید و شهدانه میشم، من مشکل دارم، نه امام حسین. این سوزنه رو من اینجا به خودم نمیزنم، همیشه من که خوبم، بقیه مشکل دارم. امام صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر بفرمود که اصلا خدا نمیشنود دعای آدم غافلو، اصلا از این سقف بالاتر نمیره. وقت امام صادق علیه السلام بفرمود به این که فرض کن از این سقفم بالاتر برن، ان الله لا یستجیب دعاء به زهر قلب ساح، خداوند دعایی که از دل غافل و بیخبر برخیزد و مستجاب نمی کنه. پرونده دعات میرسه ولی نگاه میکنه این آدم غفلت داره، میذاره زیر. هر چیزی میدونی دعا شرایط اجابت چند تاست؟ ما یه بحث در دعا داریم، یکی از شرایط اجابت دعا اینه که غافل از خدا نباشی. وقتی غفلت داری پرونده دعا میرسه دست خدا ولی میذاره زیر، میبرش نمیخوام. جوال لوزه رو زدم بهتون. یکی دیگه از آثار زیان بخش غفلت، قساوت قلبه. قساوت قلب حالتی است در قلب انسان که دیگه این آدم اگر دوچار اون شد رحم نداره، مهربونی نداره، ترحم نداره. این آدم قسی القلب، بیرحمه، بیرحمه تو جامعه. من استقصا کردم 4 عنصر در جامعه ما وجود نداره، با عرض معذرت منم خودم جزو همین جامعه هستم، نیست، و همین باعث سقوط ارزش ها شده. جامعه ما دوچار بیرحمیه، رحم نداره. نگاه نکن کرموشا پیش اومد دارن سر چهارراه رو نگاه کن، تو اداره رو نگاه کن، تو شهرداری رو نگاه کن، رحم به هم وجود نداره. تو کسب و کار رو نگاه کن، اونم که داره این کار رو بکنه انشاءالله به مردم کرموشا برای رضا خدا داره میده، انشاءالله. من یه خوده دلم میده که خدای تو راست از عباس اینجا زلزله نیاد، حداقل یه عده اینجوری هست. رحم تو جامعه نیست آقا، بیرحمی. دومون چیزی که تو جامعه ما نیست حیا، دوچار بیحیایی شدیم. سومون چیزی که تو جامعه ما نیست انصاف، دوچار بی‌انصافی شدیم. چهارمون چیزی که تو جامعه ما نیست هویت، دوچار بی‌هویتی شدیم. این 4 اگر حل شد جامعه همون جامعه ایدئال نبوی خواهد شد. بی‌هویتی می‌کشه ما رو. باید بعد در راجع به صحبت بکنم. قساوت قلب، قساوت قلب وقتی عارض شد دیگه مهربانی میره، ترحم میره. بعد حضرت باقر در وصایاشون به جناب جابر بن یزید جوفی که از اجلای اصحاب هستن میفهمن ایاکه ول قلب قفله، بر تو لازم است که اجتناب بکنی از قفلت. چرا؟ ففیها تکون و قساوت القلب، برای که قفلت موجب قساوت القلب بشه. قساوت القلب یعنی بی رحمی. قساوت القلب منشأش قفلته. ها هفتمین در واقع عرض بزرگ آثار زیان بخش، انسان غافل به نیازمندان کمک نمی کند. در حالی که پیغمبر فرمودن خیر الناس من انتفع به الناس، بهترین مردم اوناست که مردم ازش بهره ببرن، بهره ببرن. ولی امیرالمؤمنین میفرماید ولا یجیبون السائلا، آدمای غفلت نیاز غافل نیازمندان رو اجابت نمی کنند. قد استولت علیهم سکرت الغفله، به دلیل اینکه سر تا سر وجود اینا رو غفلت فرا گرفته. موارد دیگری هم هست که دیگه حالا بخوایم بهش بپردازیم در این جلسه شاید دوچار زیغ وقت بشیم، نتوانیم به سر انجام بکشم. اما من موارد غفلت رو بیان کردم و اون چیزی رو هم که میخواستم گفتم. عامل دین گریزی یعنی هدایت گریزی غفلته. پس باید غفلت رو خوب بشناسیم، نشانه هاشو بدونیم تا انشالله در زمره غافلان نباشیم. بدانیم چجوری میشه یاد خدا بود. اجمالا شکل یاد خدا این است که انسانها اهل گناه نباشه. این اجمالشه. تا بعد انشالله به بقیه مطالبش برسیم. پس غفلت، بهره برداری از غفلت. انسان که غافل بشه کارش انجام میده، شیطان او رو از خدا قطع میکنه. گاهی آدم به دنیا سرش گرم میشه، گاهی انسان سرش به تمام دنیا هم گرم نمیشه، به چارت کفتر سرش گرم میشه، گاهی به چهار تا کفتر نیست، مثلا فرض کن به ماشینه، گاهی به دنیا منشأ غفلت. حال من چجوری بگم که آقا امام حسین رو کسانی کشتن که دنیا طلب بودن؟ حال ما اینو بگیم بعد میگه آقا نه، این که تو میگی یعنی ما دنیا رو چیکار کنیم؟ خب بابا خدا میگه امام حسین رو کسانی کشتن که دنیا طلب بودن، یک. بعد میفرماید ببین که دنیا منشأ غفلت بشه، دو. بعد میگه منم دوست دارم آدم بشم، سه. و میگه من دنیا دست بردار، میگه نمیشه. خب وقتی تو نمیخوای من به چیکارش کنم؟ نسخه که هست ولی به در سر تاقچه کردیم بخوره که، باید پیچیدش، یه عزم جدی باشد برای اینکه انشالله دنیا طلبی نباشد، انشالله. زهری رو که به وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری دادن از زمره زهرایی بود که به تدریج امام از دار دنیا رفتن و هرگاه کشته شدن تدریجی باشد به اون قتل میگن قتل صبر. و در بین ائمه ما دو نفر به قتل صبر از دار دنیا رفتن. یکیش وجود نازنین امام عسکری است. از زمانی که به ایشان زهر دادن تا روزی که به شهادت رسیدن جلوی چشم زن و فرزندشون به تدریج ضعف و نحیف بودن و از وجود نازنینش کاهیده می شد. پا روی زمین می کشید جلوی چشم پسر بزرگوارش امام زمان علیه السلام. یکی از عوارض زهر تشنگی است. در اواخر عمر آقای من فرزندش را صدا زد سیدی بنیه و یا صاحب داری، ای صاحب خانه من، چه عبارتی، و یا صاحب داری صاحب خانه من، و ثمرت و فعادی میوه دل من و قررت و عینی نور چشم من اسقون شربتن من الما و من جرعه ای آب بنوشان. امام زمان آبی آوردند برای پدر بزرگوارشان، اما نمیدانم امام آب میل کردند و شهید شدند یا مثل جد بزرگوارشان با لب تشنه از دار دنیا رفتند. این یک جا بود که یک آقا طلب آب کرد، آقازاده اش آب را آورد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، در کربلا این هم برعکس شد. پسر به پدر گفت یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا تشنگی در منو از پا در می آورد. اونجا اگر امام زمان آب آوردن، اما اینجا حسین به سر فاطمه اینقدر شرمنده شد، در حق عزیزش دعا کرد که خدا تو را به دست جدت سیراب کند.